اصلی بخش دلتا. ضمن خدمت ها خدمت دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم در خدمتتون هستیم با ششمین نشست تخصصی انجمن زبانشناسی ایران در حوزه نشانه شناسی. سخنران امروز دو تا از اساتید محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدرضا شهیدی از دانشگاه تربیت مدرس و جناب آقای دکتر مرتضی بابک معین از دانشگاه آزاد اسلامی هستند. در ابتدا از طرف خانم دکتر روشن تقاضا دارم به عنوان رئیس نشست تشریف بیارن به جای خودشون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت استادان گرامی که ما رو مفتخر فرمودن در جلسه حاضر شدن، دانش آموختگان عزیز، دانشجویان گرامی و سایر مهمانانی که شرف حضور دارن در جلسه. بسیار خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و ششمین نشست تخصصی انجمن زبانشناسی که در واقع آخرین نشست تخصصی در سال 1396 هست رو در خدمتتون برگزار خواهیم کرد. همطور که مستحضر هستیم مباحث امروز مربوط به نشانه شناسی خواهد بود. به همین دلیل از دو تن از چهره‌های بسیار برجسته و مشهور و افرادی که در این زمینه بسیار مطالعه داشتن دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر حمیدرضا شهیدی از دانشگاه تربیت مدرس و جناب آقای دکتر مرتضی بابک معین از دانشگاه آزاد که در ادامه من در خدمتون خواهم بود. الان از این دو استاد گرامی دعوت میکنم که به جایگاه تشریف بیارن تا بقیه برنامه رو داشته باشیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. این پژوهشگاه جناب آقای دکتر مصطفی آسی از گروه اجرایی و روابط عمومی پژوهشگاه، همچنین از گروه اجرایی انجمن هم تشکر میکنم که باز وقتشون رو امروز در اختیار ما گذاشتن. همونطور که مستحضر هستید آقای دکتر مرتضی بابک معین فارغ التحصیل فرانسه هستن، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، عضو گروه های پژوهشی و تخصصی گروه پژوهشی نشانه شناسی هنر در فرهنگستان هنر و همچنین عضو حلقه نشانه شناسی تهران. از ایشون آثار متعددی معرف حضور همه هست. من در اینجا فقط به یکی دوتا برای نمونه اشاره میکنم. یک کتابی هست به زبان فرانسه، La conscience critique، که در واقع چاپ شده، نشر علمی رو چاپ کرده 1390. کتاب دیگرشون نقد مضمونی آرا اندیشه ها و روش شناسی جورج پوله، نشر علمی فرهنگی. کتاب دیگر زیبایی شناسی نفی در آثار مالارمه و کتاب دیگر چیستی ترجمه در هرمنیوتیک گادامر و ریکور. علاوه بر اینها کتاب ها و آثار دیگری هم دارن، دیگه من برای اطلاعی کلام نشه اشاره نمی کنم. از آقای دکتر دعوت میکنم سخنرانیشون آغاز بفرمایید.
به نام خدا، برای اینکه اطلاف وقت نداشته باشیم و بحث من مقدار طولانی هست و کمی نظری، ترجیح میدم که سریع بحثم رو شروع کنم. تیتر اول من جایگاه پیداشناختی در شرکش نشانه شناسی دهه 80 از متن‌محوری به خود زندگی هست. این عنوان در واقع اولیه این سخنرانی، اما عنوان ریسترش که کمی تکنیکی تر و تخصصی تره، گذر از نظریه نشانه شناسی گفتمانی گرمنس، پدر مکتب نشانه شناسی پاریس، مبتنی بر اصل استقلال گفتمان به مثابه یک کلیت معنادار از جهان زندگی به نظریه پیداشناسی زبان، مبتنی بر اصل واقعیت، مبتنی بر ارتباط گفتمان و سوژه گفتمانی به مثابه سوژه هستی شناختی با زندگی. این مدار خوب طبیعتا تیز دوم کمی تخصصی تر، اما من امیدوارم که دوستان این مدار پایه های اولیه در واقع نشانشناسی داشته باشم که من بتونم راحت‌تر بحثمو ادامه بدم. در حالی که نشانشناسی به شکل معمول مطالعه نشانه ها یا شناخت و تجزیه و تحلیل نظام های نشانه‌ای و معنایی است، گرامرس نشانشناسی را قبل از همه چیز نشانشناسی گفتمانی می‌داند. سیمیوتیک دیسکورسیف برای گرامرس نشانشناسی یک حوزه شناخت را شکل می‌دهد با چارچوبی کاملا مشخص و متعین و یک انسجام روششناسی با فرمول‌های پیش تعیین شده و ثابت که فراتر از تنوع موضوعات بر آنها اعمال می‌شود. برای گرامرس گفتمان یک کلیت معنادار است، یک آنسامبل سینیفیان است که واژه آنسامبل از ریاضی در واقع گرفته شده که معنای آن معنای یک این کلیت از سازگارهای دونمتنی حاصل می شود. برداشت گفتمان به مثابه یک کلیت معنادار که معنای آن از سازگارهای دونمتنی آن به بعد شکل می گیرد سبب می شود که گرامرس در تجزیه و تحلیل خود همون روش اشمستوف یعنی تجزیه و تحلیل ایمانانسی متکی بر چارچوب دونمت را اعمال کند. آنچه که هنوز نشد گفتمانی از درون به خارج من مت اتفاق نیفتاده. حالا توی تیه بحثم در واقع کمی آشناتر میشیم با این مفاهیم. برای فهم بهتر مطلب باید بگوییم که برخلاف برداشت سنت فلسفی از نشانه که توسط پرس هم دنبال میشود، یعنی اینکه نشانه چیزی است که برای کسی به جای چیز دیگری بنشیند، نشانه سوسولی مثلا یک عنصر آنی است که از دید یک تفسیرگر به جای ب بنشیند، بلکه نشانه برای سوسول یک قالب دوگانه خودپسنده است. در واقع نشانه به مثابه یک واحد و کلیت نشانشناختی قبل از همه چیز خود را با استقلال خود به نسبت واقعیت تعریف میکنند. البته وقتی سوسول زبان رو تعریف میکنه میگه زبان نظامی از نشانه هاست که ایده ها را توضیح میدن و بازتولید میکنند، برداشت سنیت از نشانه در واقع مورد نظر داره، اما در تعریف نشانه قضیه کاملا فرق میکنه، زیرا ارتباط جانشینی بین دال و مدلول در درون نشانه انجام میشود. واژه درون رو من روش تاکید میذارم چون بحث ایمانانس که مطرح میشه بحث درون متنی در واقع از اینجا گرفته میشه. نشانه به مثابه یک کلیت معنایی مستقل، یک توتالیته سمانتیک اتونوم و اینگونه نیست که نشانه بازنمود ابژه یا موضوعی خارج از خود باشد. نشانه بازنمود چیزی یا موضوعی خارج از خود نیست، بلکه یک کلیت معنادار است مستقل و واحد که به تفسیرگر ارائه می شود. به تعبیر دیگر این عبارت کلیت معنادار، این انسامبل در واقع سینیفیان، برای بیان وحدت دال و مدلول همان تعریفی که گرامرس از آن برای تعریف گفتمان بهره می گیرد. گفتمان به مثابه یک کلیت معنادار و خودپسنده که تجزیه و تحلیل درون‌متنی و ایمانانسی را طلب می کند. گرامرس به جای ارتباط دال و مدلول که یک داده صوتی عینی رو به یک دادی ذهنی تبدیل میکنه و رب میده، یک سیر و پخکوب را مطرح میکند، سیر تکبینی که از سطح محتوایی به سطح بیانی حرکت میکند. به هر شکل گفتمان یعنی یک کل معنادار که به دلیل استقلال و خودبسنده بودنش امکان تجزیه و تحلیل درون متنی و ایمانانسی را میسر میکند. پس هدف نشانشناسی گفتمانی گرامرس یعنی بازسازی سیر تکبینی از سطح محتوایی که مثلا استویسیان ها به اون سطح قید جسمی و قید تنی میگفتن انگوخ بوغل، تا به سطح بیانی که بحث انکرناسیونه، یعنی تجسم عینی آن داده های محتوایی ذهنی در واقع. قبل از اینکه جلوتر بروم این مسئله رو مطرح کنم که برخی نشانه شناسان مطرح کردن که نشانه شناسی باید همچنین پراتیک های زیسته، یعنی حضور انسان را، حضور انسان درگیر کنش را هم مطرح کند. به عبارت دیگر نباید صرفاً گفتمان در خصوص چیزها را مطرح کند، بلکه باید به خود چیزها هم بپردازد، به خود پراتیک های زیسته هم بپردازد. جالب است که این بست موضوعی و عمومیت بخشیدن به موضوع نشانشناسی که به پراتیک های زیسته هم بپردازد توسط گرامرس و کوهتر در دیکسیونری آنها مطرح می شود. اما در چارچوب اندیشه ساختاری گرامرسی باید یادآور شویم که آنچه که به پراتیک های زیسته معنا می دهد خود آنها نیستند، بلکه گفتمان هایی در خصوص آنها می باشند. واضح این مسئله که اساساً در جهان معنایی و سمانتیک این خود زبان نیست که تفسیرگر نهایی، این خود زبان است که تفسیرگر نهایی همه اشکال معناداری است که در فضای اجتماعی وجود دارد. اساساً نشانشناسی گفتمانی گرمس مبتنی بر این اندیشه است که معنا مستقیماً در خود چیزها پراتیکا نیست، بلکه در گفتمان شدگی آنهاست، میزان دیسکوب شدن در واقع پراتیکای زیسته و یا گفتمان شدگی آنهاست. کلود برمون میگوید نظریه‌ای به عنوان نشانشناسی کنش بی‌معنی است، تنها میتوان از نظریه کنش‌های تعریف شده صحبت کرد، یعنی کنش‌هایی که در واقع به دیسکور کشیده میشن، به گفتمان کشیده میشن، یعنی همان گفتمان شدگی پراتیکای زیسته. بنابراین انتخاب واژه گفتمان برای گرماس روشی برای پرهیز از هر گونه تجزیه و تحلیل داده‌های خارج از متن، آنچه از در جای آنها را حواشی پرگماتیکی می‌نامند، آنتور پرگماتیک. و اگر هم گاهی برای گفتمان قصد موضوعی قائل می‌شد، آن سر که مثلا گفتمان هم به رفتارهای کلامی ادلاع می‌شد و هم برای مثال رفتارهای غیر کلامی، این رفتارهای گوناگون را در شکل و قالب متن در نظر می‌گرفت و روی آنها کار می‌کرد. اینجا شعار مرز گرمس در واقع توجیه می‌شه، خارج از متن هیچ رستگاری وجود ندارد. این شعار در واقع بیانگر این است که نشانه شناس برای نیافتادن به حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی باید خود را به تجزیه و تحلیل گفتمان ها در خصوص چیزها محدود کند، نه خود چیزها و پراتیک های زیسته. در واقع اگر قبول کنیم که معنا چیزی نیست مگر امکان تفسیر از منظر اجمسلوف، تنها این عامل تفسیرگر یعنی همان گفتمان در خصوص جهان واقعیت و جهان چیزها موضوع نشانه شناسی است، زیرا این در گفتمان است که به قول هوسرل کنش دهنده معنا عینیت پیدا می کند. به قول هوسرل عبارت کنش دهنده معنا act denator du sens در واقع در دل زبان عینیت و ابجکتیوه میشه. قبل از این برمینیست نیز زبان را تفسیرگر جامعه می دانست و گرماس هم آن را تکرار می کرد. مسئله اساسی برای نشانه شناسی گرماس همان مسئله تولید و دریافت معنا در سازوکارهای درون‌متنی گفتمان باقی میماند، گفتمانی که در حضور پیداشناختی خود فریبنده است. واژه فریبنده رو من روش صحیح میذارم. چرا؟ در واقع سطح نشانه ها تنها روشی که با آنها نظام های نشانی بر ما آشکار میشوند را نشان میدهد و نه وجود هستی شناختی آنها را. این جور رو من اگر جور بدین تکرار کنم، مسئله اساسی برای نشانه‌سازی گرماس همان مسئله تولید و دریافت معنا در سازوکارهای درون‌متنی گفتمان باقی می‌ماند، گفتمانی که در حضور پیداشناختی خود فریبنده می‌نماید. در واقع سطح نشانه‌ها تنها روشی که با آن نظام‌های نشانه‌ای بر ما آشکار می‌شوند را نشان می‌دهد و نه وجود هستی شناختی آنها را. از آنجا که ساختار شبکه‌ی ارتباطات پنهان است، گفتمان هم چیزی نیست مگر مکان ظهور ساختارهای معنایی ایمنانسی و درون‌متنی که گرماس آنها را ساختارهای معنایی روایی می‌نامد. اینجاست که می‌گوییم نشانه‌شناسی گرماس به وضوح در تجزیه تحلیل‌های خود همان هدف و روش معناشناسی ساختاری لبیستخوس را لحاظ می‌کند. مهم این است که این ساختارهای بنیادین، آغازین و اولیه معنایی به قول لبیستخوس ثابت و جهان‌شمولند و به قول گرماس اشکال جهانی انسانیتند، فرم اونیورسل دو لومانیتی. به تعبیر دیگر به قول گرماس عاملی که این سیر پیچیده را از ساختارهای پنهانی زیرین و محتوایی تا سطح آشکارگی آنها پیش میبرد تنها روح انسانی است و نه یک ساحت فردی متعین و مشخص. روح انسانی، اسپری اومن. لذا نقطه شروع حرکت گرماس در رویکرد تحلیلیش همان رویکرد تحلیلی لیستخوس در خصوص اسطوره هاست، روی کردی که برای این اندیشه اسطوره هاست که اسطوره ها مبتنی بر داستان ها هستند، یعنی رویدادهای نقل شده و تعریف شده. مطابق با این دورنمای مردم شناختی، عامل حقیقی تولید گفتمان برای گرماس یک ساحت غیر شخصی و استعلایی ترانساندانسی است، یعنی همان روح انسانی یا ساختارهای ثابت جهانی. بنابراین با تکیه بر این که عامل تولید گفتمان همان ساحت غیر شخصی و استعلایی برآمده از ساختارهای ثابت ولایت غیر جهانی یا روح انسانی است، پس بنابراین وارد کردن مسئله گفته پردازی گفتمان چالش برانگیز است. آنچه که در واقع بنونیست مطرح میکنه انونسیاسیون دو لونسه چالش برانگیزه، چون در واقع اونجا ما یک سوژه انسانی و یک سوژه فردی و یک سوژه مشخص هستی شناختی کار داریم و اینجاست که در واقع گرماست باید در واقع جوابگو باشه که آیا چطوری میتونه بحث انونسیاسیون دو لونسه رو و گفته برگزی گفته رو در واقع مطرح کنه و توجیه کنه. البته گرماست در سال 1966 در کتاب منوشناسی ساختاریش این ساحت گفته پردازی را مطرح کرده بود و نام آن را پارامتر سوبژکتیویته و انتزاعی گذاشته بود. او در منوشناسی ساختاری را می نویسد، نقل قول می کنم، پیشفرض هر گفتمانی یک وضعیت نزبانی است، یعنی همون انونسیاسیون که جنس زبان نیست، که به شکل زبانی خود را با مقوله های ریخشناسی البته و زبانی البته خودش را آشکار می کنه. کمی در واقع توجیه میکنه این قضیه رو. او اعتقاد دارد این سطح گفته پردازی از نقطه نظر معنایی مورد بحث او نمیباشد. گرماس باور دارد که گفتمان زبانی است که توسط انسان سخنگو تولید و تقبل میشود و گفته پردازی ساحتی است میانه و واسطه که گذر از زبان بالقوه به گفتمان بالفعل شده را میسر میکند، اون چیزی که در واقع سسول به لانگ و پهول در واقع تعبیر میکنه. در واقع برای گرماس انسانی که زبانی را به عهده میگیرد تا آن را به گفتمان تبدیل کند یک کنشگر نحوی است و نه یک سوژه هستی شناختی یا همون سوژه سخنگو، یک اکتان در واقع، یک سوژه پغلان و یک اکتان سنتکسیک، یک کنشگر کاملا نحوی، یعنی یک مفهوم ناب گرامری و نه یک سوژه هستی شناختی. یعنی هنوز ما نشت گفتمان از داخل متن و به بیرون از متن نداریم که بحث هستی شناختی و در واقع اونتولوژی و پیداشناختی مطرح بشه. در پرانتز گذاشتن و ندیده گرفتن سطح هستی شناختی و سوژه هستی شناختی سبب میشود گرماس در سطح زبانی باقی بماند. برای او تنها سوژه‌ای که باید در نشانشناسی گفتمانی لحاظ شود سوژه به مثابه کنشگری نحوی است. در غیر این صورت از نظر او خطر این میرود که تحلیل گفتمانی عامل ناهمگن یعنی سوژه روانشناختی یا جامعه شناختی را وارد نشانشناسی گفتمانی کند. اینجا باستا و اندیشه های سسول را در این مبحث کاملا میبینیم. زمانی که در تقسیم بندی علوم به علوم طبیعی و علوم تاریخی گفت که روانشناسی در هیچ کجای این دو تا جانه میگیره و که بعد علمی وجود بیاد به اسم سمیولوژی که ما روانشناسی رو جزء این اون زباقه بدونیم. و هر شکل به عنوان نتیجه تا اینجا برس میتونم گفت که گرماس برای پرداختن به مسئله گفتمان و سوژه گفتمان همان راستا و هدف مردم شناسی لویستروس را پیش میگیرد. در یک کلام گفتمان یک ابژه مستقل است که باید آن را مستقل از ویژگی‌های هستی شناختی سوژه تولید کننده و دریافت کننده آن در نظر بگیریم. با اندیشه های ژان کلود کوکه و نظریه ساحت های گفتمانی یا انستانس انونسانت که من انستانس های دو در جهان ساحت بردن کردن اول نظریه در خصوص چرخش نشانشناسی به دوندمای پیداشناسی شکل میگیرد با نظریات ژان کلود کوکه متأثر از اندیشه های بنوینیست. البته این نظریه یعنی نظریه ساحت‌های گفتمانی به نوعی نقد نظریه گفتمانی گرماس است و به چالش کشیدن سمیوتیک دیسکورسیف گرماسی یا در واقع همون نشانشناسی گفتمانی گرماس. نظریه کوکه با مطرح کردن دو ساحت یعنی ساحت آغازین انستانس دوریژین و بنیادین و ساحت دریافت انستانس دو پرسپسیون رسپسیون ببخشید اتفاقا به همان ویژگی های بیرون متنی و هستی شناختی سوژه تولید کننده و دریافت کننده گفتمان میپردازد. در واقع ژان کلود کوکه با بحث انستانس انونسانت و ساحت های گفته ساحت های در واقع بنیادگذار و ساحت های در واقع انونسانت گفتمانی و با بحث ساحت آغازین انستانس دوریژین و ساحت در واقع دورسپسیون ساحت دریافت اتفاقا در واقع وارد بحث های هستی شناختی میشه چه در حوزه در واقع سوژه تولید کننده متن و چه در حوزه در واقع سوژه دریافت کننده متن. در واقع ارجاع گرماس علارغم ادعای او به نزدیکی با پیداشناسی همان ارجاع به مردم شناسی ساختاری لویستروس باقی میماند، حالان که نظریه کوکه با ارجاع به بنوینیست معطوف به نظریه پیداشناسی زبان و خصوصا اندیشه مرلوپونتی شکل میگیرد. پس ما در واقع دو قطب داریم، یکی سمیوتیک دیسکورسیو گرماسی یا همون نشانشناسی گفتمانی گرماس که مستقل اعتقاد داره که گفتمان مستقل و هیچ گونه در واقع رستگاری خارج از متن گفتمان وجود نداره. و دیگری نظریه پیداشناسی زبان که اساسا توسط بلمنیس و در واقع کوکه میتونه مطرح باشه و ریشه هاش هم البته میشه دون ریشه های ملوپونتی دنبال کرد. واسه کیه بس؟
موضوع اصلی اینه که در واقع آیا زبان نیازمنده یا آیا گفتمان نیازمنده به حضوری بیرون از خودش
هست؟
هست یا نیست؟ جواب داریم هست این از که گفتمان به دلیل ارجاع مستقیم به خودش و به دلیل در واقع بسندگی که داره نیازمنده
یک سوژه هست شناسی بیرون از خودش؟
بیرون از خودش نیست. ولی در چرخش پیداشناسی در واقع این حضور بیرون از گفتمان به گفتمان
مطرح میشه
مطرح این سرایت
دقیقا
این سرایت در واقع بیرون از
خودش